فاتح جان، رفقا امیدوارم صدام هنوز خوب باشه واسهتون. اگه صدامو دارید علامتی بدید که من بحث شروع کنم. اوکی، مرسی. رفقا، من بحث اونجای قطع کردم که در تو مثلا کسب قدرت و به صلاح کالیبری که این جریان چپ سنتی که الان به صلاح سکان رهبری حزب دستش هستش رو سعی کردم نشون بدم، و همونجور که گفتم اگه الان اختلافی است، اختلاف نه سر خط حزب که ظاهرا خط همین تقوایی است شما، بلکه اختلاف سر خط منصور حکمت، خط کمونیسم کارگری با خط چپ سنتی و تو روش ها به غایت ماویستی هستش، و این به اصطلاح نکته اصلیه. من سعی کردم این رو نشون بدم. در رابطه با کسب قدرت صحبت میکردیم، من گفتم از اونجایی که این جریان چپ سنتی اساسا قرار نیست کاری بکنه، و همونجور که تو کل این مباحث الان معلوم شده هیچ نظری به اصطلاح به کل مباحث کسب قدرت سیاسی نداره، بنابراین اونجایی که به اصطلاح اشاره کردن یا سعی کردن ابتدای بحث رو به اصطلاح پرچم راست و غیره و غیره بلند کردن، اساسا از نفهمیدن اصل صورت مسئله جریان کمونیست کارگری تو کمونیست کارگری ایران بوده. من واسه اینکه این رو نشون بدم فقط سوالی میکنم اینجا. سوالم اینه که این رفاق قاعدتا با منشور آزادی سیاسی حداقل تا جایی که الان گفتن مشکلی ندارن. خب بعد از این رفاقا سوال بشه که منشور آزادی های سیاسی یا حتی همون سناریوی سیاه‌سفیدی که منصور حکمت مدونش کرد در دوره حیاتش، اگه این هم منشور و یا همین سناریوی سیاه‌سفید از طرف تعداد قابل توجهی از نیروهای سیاسی موجود و مهم جامعه ایران قابل قبول قرار می گرفت، اون موقع حزب کمونیست کارگری ایران، رهبری حزب باید چه اکشن عملی از خودش نشون میده؟ در اتاق سناریوی سیاه‌سفید میگم، در اتاق منشور میگم، بعد اون موقع میگفتیم اوکی، نیروهای مختلف که اتفاقا همون سلطنت طلبا و حتی مجاهدین و غیره که الان مثل کلمات کفرآمیز تو به اصطلاح انتقادات این رفقا بهش اشاره میشه، حتی اگه اونا امضاش میکردن، رهبری حزب کمونیست کارگری ایران واسه این که به اصطلاح کماکان ابتکار عمل تغییر اوضاع سیاسی ایران رو به دست داشته باشه، قدم بعدیش باید چی می بود؟ قاعدتاً قدم بعدیش باید این می شد که بگی خب همه قبول کردن و اوکی، و بعد بره خونش بشینه دوباره شروع کنه به تبلیغ کردن، یا قدم بعدیش باید این می شد که سعی بکنه همه این نیروها رو زیر یه چتر با رهبری خودش جمع بکنه و سعی بکنه به اصطلاح از این طریق به اصطلاح کل فضای سیاسی جامعه رو تحت شعاع قرار بده و رهبری بکنه؟ من میگم کسی که با این کالیبر حزب کمونیست کارگری ایران و رهبری حزب رو میبینه طبعا سعی میکنه به این سوالات جواب بده. بحثی که رفیق کوروش در رابطه با مجلس مؤسسان در رابطه با اتفاقات احتمالی داده، بحثی تو این چارچوبه. بحث اینه که حزب کمونیست کارگری ایران تحت هر شرایطی باید سعی بکنه یکی از نیروهای دخیل، یکی از نیروهای موجود در تغییر توازن قوای جامعه باشه، بدون به اعتبار خودش. و کل این صورت مسئله واسه این رفقا نامفهومه، نمیفهمن این رو، چون اساسا تو اون دنیا سیر نمیکنن. دنیایی که این رفقا سیاست واسه شون معنی داره دنیایی نیست که منصور حکمت تو کنگره سه اعلام کرد، دنیایی نیست که منصور حکمت تو مباحث حزب قدرت سیاسی اعلامش کرد، دنیای همون مباحث پرت ایدئولوژی که به اصطلاح همین محافل چپ و سوسیالیست خارج از این حزب هستش. قبل از این رفت، قبل از حمید تقوایی، قبل از علی جوادی، قبل از آذر ماجدی، قبل از محمد آسینگران، کسای دیگه تو این حزب این پرچم رو بلند کرده بودن. سال 99 تو جریان استفاده دقیقا همون انتقادات و همون پرخاشگری هایی که به کوروش امروز میشه به خود منصور حکمت شد، راست تلقیش کردن، گفتم با سلطنت طلبا میخواد رو هم بریزه و با اونا میخواد ائتلاف بکنه، گفتن با گفت حتی کسی مثل مثلا لیلا دانش گفت اینا مجاهدینی شدن، اینا از همین الان میخوان دولت تعیین بکنن و به اصطلاح وزیر و کابینه تشکیل بدن. رفقا این بحث رو در کنار بحث حمید تقوایی در رابطه با چاپ عکس بذارید. رفیق تو ای تو سمینار همین سمینار گذشتهش میگه چاپ عکس این روش ماویستی است، این که کفره، اینم یکی از کفرهای کوروش بوده که عقیده داشته لیدر حزب کمونیست کارگری ایران باید عکسش تو مردم باشه، باید مردم بشناسنش، باید مردم بدونن. اگه جمهوری اسلامی نه، اگه جمهوری اسلامی باید سرنگون بشه، کی باید بیاد سر کار؟ این دقیقا در کنار همون بحث منصور حکمت قرار میگیره که میگه مردم باید بگن حکومت حزب و نه حتی حکومت حزب کمونیست کارگری ایران. میگه اون موقع ما موفق شدیم. این یک سر سوزن کوچیک از کل استراتژیه که منصور حکمت سعی کرد رهبری این حزب رو رو اون خط بیاره. و خود این جریان چپ سنتی تو همون دوره حیات منصور حکمت بارها و بارها مقابل این ایستاد، بارها و بارها سعی کرد این رو کنار بزنه و امروز با گفتم با عدم حضور و از دست دادن این اتوریته معنوی شخصی سیاسی منصور حکمت امکانی پیدا کرد واسه این که بروز بده به اصطلاح بیاد و حزب رو تسخیر بکنه و کل به اصطلاح تصویری که خودش نسبت به خودش و نسبت به سیاستی که باید به خارج از این حزب پراتیک بشه رو تبدیل و تحمیل بکنه به این حزب. و من گفتم نقد این سیاست ها، نقد این روش ها، نقد این تصویر، نقد این تصویر چپ سنتی اساسا از سمینارهای رفقات رحمان حسینزاده و کوروش مدرسی شروع شد. نقد این روش ها البته تو هر جلسه هیئت دبیران سر هر مورد مشخصی که پیش میاد من بعدا لیستوار بهش اشاره میکنم پیش اومد، منتها اساسا جمع‌بندی شده شو این رفقا اعلام کردن. رفقا سوالایی رو که رهبری حزب کمونیست کارگر ایران باید بهش جواب بده روی میز حزب گذاشتن. این جریان چپ سنتی اساسا تو کالیبرش نیست، تو ذهنیتش نیست که به اینا جواب بده. دو راه بیشتر نداشتن، یا یعنی اینکه مسندای قدرت تو این حزب ول بکنن و دوباره حزب کمونیست کارگری ایران رو بسپرن دست جریان کمونیسم کارگری، یا اینکه انقلاب ایدئولوژیکی از نوع همون بحثای داغ سیاسی که تو محافل اتحاد سوسیالیست‌ها و غیره و غیره در میگیره به کل حزب تحمیل بکنن. و این اتفاقی که افتاد، هر روز یه پرچم بلند میشه و اتفاقی که افتاد این بود که این رفقا سعی کردن جواب نقد کوبنده و نقد سیاسی حکمتیستا و کمونیست کارگری ها رو تو حزب به روش ها و سنت هایی که این جریان چپ سنتی میخواست به حزب تحمیل بشه رو با روش های بقایت غلط، روش هایی که واقعا شبیه انقلاب ایدئولوژیک مجاهدین هستش تحمیل بکنن. تا اونجایی که رفیق حمید تقوایی تمام قصد و نیتش ظاهرا اینه که میخواد قراری رو بیاره که اعلام یک نظر تو این حزب ممنوع اعلام بشه و اون نظرم حقیقتا نظر کمونیسم کارگری نیست رفقا. قرار حمید تقوایی میخواد بیان کمونیسم کارگری تو حزب کمونیست کارگری ایران ممنوع اعلام بکنه. تلاشیه که میخواد حزب کمونیست کارگری ایران رو به اسم حزب کمونیست کارگری بذاره، منتها حزب رو تبدیل بکنه به حزبی که تصویرش و سنتش و روشش اساسا نزدیک به همون روشه چپ سنتی است که ما اساسا تو نقد به اون شکل گرفتیم و درست شدیم و تا اینجا جلو رفتیم. منصور حکمت تو همون شده و میخواد خیلی ایرانیان مهاجر رو پشت خط سیاسیش و به قول نادر بینشش رو بینش اونا بکنه، جمع بکنه، نمیتونه آدم ها رو به محافل مطالعاتی مختلف و کوچیک کوچیک تقسیم بکنه. و این یکی از گرگاه بحث این دورمون بود که همین تقوی مجبور شد قرارش در مورد حوزه ها رو تو خارج از کشور پس بگیره. بحث شوره هم به همین شکل، من تو رفقای دیگه به این اشاره کردن، من تو بحث شوره ها خود کل صورت مسئله این رفقا نه کسب قدرت، این که گفتم تصویر همونی که مردم یه روزی انقلاب میکنن و چیز میکنن و میان و ما رو به عنوان شوراها به عنوان رهبران شورا انتخاب میکنن. مثل کوروش تو سمینارش به تفصیل سر این صحبت کرده. منتها تو پایان بحث این بحث منصور حکمت تو چیز تو پلنوم 14 راه چاره رو که میگه، اولین نکته که منصور حکمت بهش اشاره میکنه میگه هشدار میدم در مورد تزکیه نفس و ارشادگرایی، هشدار میده رفقا. و دقیقاً اتفاقی که الان داره میفته هشدار منصور حکمتی که داره به واقعیت میپیونده. تزکیه نفس و ارشادگرایی مردم به انزجار نامه نوشتن و کل روشایی که این رفقای این دوره پراتیک کردن دقیقاً پراتیک کردن همون هشداری که منصور حکمت تو پلنوم 14 میده به عنوان راه چاره. نکات مختلفی رو میگه، منتها اولین نکته که بهش اشاره میکنه میگه باید مواظب باشیم که تزکیه نفس و ارشادگرایی نکنیم. رفقا این تزکیه نفس رو در مقابل درست بذارید کنار قصه تعمیدی که حمید تقوایی میخواد به حزب کمونیست کارگری ایران بده. میگه حزب کمونیست کارگری ایران رو میخوام غسل تعمید بدن. ارشادگرایی که منصور حکمت بهش اشاره میکنه رو درست در مقابل تست ایدئولوژی که این رفقا بذارید. این تلاش جریانی که سعی میکنه حزب کمونیست کارگری این غول رو دوباره تو فنجون بکنه، سعی میکنه تصویر این حزب رو تصویر خودش نزدیک بکنه. و به نظر من روشنترین و محکمترین به اصطلاح استدلالات رو میتونید شما از سیاست و پراتیک مشخصا علی جوادی تعقیب بکنید. تو روشش تو کار کردن، تو روشش تو کنترل تلویزیون و کل سیاست هایی که تا الان این رفیق پراتیک کرده تو این دور، تو این دوره میگم به طور مشخص. من اینا مباحثی بود که نادر تو پلنوم 14 بهش اشاره میکنه. من دوست دارم به موارد معین دیگه‌ای هم صحبت بکنم که بحثش به خاطر اینکه تو هیئت دبیران حزب بوده تو هیچ کدوم از این اسناد نبوده. من گفتم که این چپ سنتی تمام تلاشش این بوده که تصویر خودش و بیان خودش نسبت به حزب کمونیست کارگری ایران، اونجایی که به خودش نگاه میکنه و اونجایی که به جامعه نگاه میکنه و میخواد فکر میکنه که من چیکار باید تو این جامعه بکنم، اینو به حزب تحمیل بکنه. و فقط تو دوره بعد از کنگره 4 ما اعتراضات معین و فرصتهای بزرگی رو از دست دادیم. اگر از این حزب برید بیرون و اوبژکتیو به این حزب نگاه بکنید میبینید که اینا رو ما از دست دادیم. اعتراضات معلما، اعتراضات پرستارا، و در جریان اعتراضات معلمات هیئت دبیران حزب بحثی داشت در این رابطه. بحث من به طور مشخص و رفیق اسد گلچینی این بود که باید تو مباحث سیاسی فعالینمون شرکت کنیم. قاعدتا که رفیق شعلا دانشور به عنوان نماینده معلما اومد تو هیئت دبیران صحبت کرد، سوال من این بود که رفقا این اعتراض معلما رو با چی میخواد جواب بدی؟ صرفا خود رفیق اصغری کردیم این بحثش این بود که ما در رابطه با معلما یه نوشته ننوشتیم که دو روز بعدش بتونیم بهش رجوع بکنیم یا معلما بتونن بهش رجوع بکنن که اینا راست میگن. این دقیقا تصویری که منصور حکمت تو پلنوم 14 بهش اشاره کرد. این رفقا صرفا کل اطلاعیه‌های حزب، کل پبلیکاسیون حزب از طرف این رفقا در رابطه با اعتراضات معلمان رو بهش رجوع بکنید. چیزی بیشتر از توضیح واضحات اعتراضات معلمان توش نمیبینید. همون اطلاعیه رو میتونید اسم امضای حزب کمونیست کارگری ایران زیرش بردارید، اتحاد سوسیالیستا بنویسید، کسی تعجب نمیکنه از این. کسی نمیگه به شما این اطلاعیه حزب به این امضا نمیخوره. نمیگه این اطلاعیه به امضای زیرش نمیخوره. کسی اعتراض نمیکنه به این. به خاطر اینکه توضیح واضحات میده. به خاطر اینکه به قول نادر صرفا تعریف میکنه که وضع معلمان چقدر خرابه. و قضیه تا اونجا پیش رفت که اطلاعیه از طرف رفقا نوشته شد که اساسا حتی ضد رژیمی هم نبود، باور کنید ضد رژیمی هم نبود، که با اعتراض ما جمع کردن این رو از سایت روزنه. چیزی که تو واسه این چپ مهم نیست، این مهم نیست واسه، فکر میکنه که با گفتن اینکه از بیرون معلمان فلان میکنن و فیسار میکنن میتونه تأثیر بذاره روی اعتراضات معلمان. هیچ وقت خودش رو ملزم به این ندونست که بره وارد مجادلات فعالین سیاسی و رهبران عملی اعتراضات معلما بشه، راه حل بشون بده، جوابای حزب رو تبدیل به جوابای اونا بکنه، مستقل از اینکه اعتراض معلما پیروز میشود یا نمیشود، مستقل از اینکه معلما میتونن اضافه دستمزدشون رو بگیرن یا نگیرن، فکرش این نیست، مسئلهش این نیست، خواستش این نیست که هر اعتراض معلما تبدیل بشه به اینکه وقتی اومدن بگن حزب کنسگاریه راست میگفت. مسئلهش این نیست، چون کسب و قدرت سیاسی مسئلهش نیست، چون به مکانیزمای اجتماعی فکر نمیکنه، چون صرفا حزب مبلغه. تو همون جریان بحث جلسه هیئت دبیران در رابطه با اعتراضات معلما، وقتی که من بحث این رو کردم که ما باید مثلا فعالین باشه، ما باید سعی بکنیم که که حرفمون تبدیل به حرف فعالین بشه و سعی بکنیم همون معامله رو که با جنبش دانشجویی کردیم به درستی کردیم و الان طیف زیادی از فعالین جنبش دانشجویی حرفشون حرف حزب کمونیست کارگری ایران، سازمان جوانان، باید همین کار رو در رابطه با فعالین اعتراضات معلم ها بکنیم. رفقا برگشتن به من گفتن اشتباه میکنی، تبلیغات ما یه روزی ثمر خواهد داد و این هیچ چی نیست به غیر از پراتیک شدن همون سیاست چپ سنتی با کالیبر بزرگتری. متاسفانه کالیبر اون چپ سنتی تو محفل کوچیکش میمونه، انتظاری هم ازش نیست، منتها کالیبر این جریان با این غول حزب کمونیست کارگری وارد میشه و کاری به جز تبلیغات نمیکنه. این زمین زدن کل پروژه زندگی منصور حکمته، این زمین زدن کل پروژه منصور حکمت و ما و تک تک رفقایی که بیشتر از 20 سال دارن زحمت میکشن که این چاقو رو به قول منصور حکمت، این شمشیر رو واسه روز مبادا تیز بکنیم. و امروز روز مباداست. اگه حزب کمونیست کارگری ایران موفق نشه تو دونه دونه این اعتراضات، مستقل از این که اصلا اعتراض موفق میشه یا نمیشه، طبعا باید تلاش بکنیم موفق میشه، اگه نتونه نگرش خودشو به نگرش این اعتراضات، نه خودشو به نه این اعتراضات تبدیل بکنه و جوری نباشه که مردم، معلمایی که برگشتن خونه، نگن حزب کمونیست کارگری راست میگو، هیچ سر سوزنی تفاوت با این محافل چپ سوسیالیستی نداره. تنها تفاوتی که میتونه داشته باشه متاسفانه اینه که ارگانای رهبری این حزب رو دست گرفتن و با اون کالیبر بزرگ دارن اون سیاست چپ سنتی رو پیاده میکنن. اعتراضات پرستارا به همین شکل، این همین مباحث در رابطه با اعتراضات پرستارا صورت گرفت. اول ماه مه یکی از نکات تعیین کننده بود رفقا، بعد از اتفاقی که تو اول ماه مه افتاد این بود که کمونیسم کارگری امسال در اول ماه مه واسه اولین بار بعد از تشکیل کمونیست کارگری و بعد از به دست آوردن موقعیتی که منجر به این شد که ما بیایم و بگیم میخوایم قدرت سیاسی رو بگیریم، کمونیست کارگری نمایندگی نشد. من این رو تو جلسه کمیته کل کشور گفتم، این رو تو جلسه هیئت دبیران گفتم. همینجا میخوام به بحث تعیین بخشیدن بپردازم و بعد دوباره برگردم به بحث اول ماه مه. بحث تعیین بخشیدن به نظر من بحث چیزی نیست، خیلی روشن میگم، بحث خوبیه، بحث بدی نیست، ولی بحث تیزی هم نیست. این بحث شما بذارید کنار بحث آژیتاتورهای کمونیست منصور حکمت تا ببینید که تفاوت تا کجاست. خود منصور حکمت تو اون مباحث پلنوم 14 میگه در رابطه با جنبش کارگری، اجازه بدید این جملهش واسهتون بخونم، میگه بینشتون نسبت به جنبش کارگری چیه؟ میگه بحث سیاست سازماندهی آژیتاسیون الان میتونید عملی بکنید، برید عملی بکنید. میگه بحث ما رو چرا نمیبرید بین کارگرا؟ میگه اگه کسی میخواد رو به کارگرا صحبت بکنه دقیقا باید این مباحث رو ببره. و بحث تعیین بخشیدن به نظر من بحثی به مراتب ضعیف‌تر از بحث آژیتاسیون‌های کمونیسته. اینو من تو جلسه دبیران کمیته کل کشورم گفتم، منتها این بحث گفتم بحث بدی نیست. اونجا این بحث بد میشه که شما فقط سر تعیین بخشیدن به فعالین صحبت بکنید و دیگه سر قسمت دومش صحبت نکنید که این فعالین، این کسایی که قراره بیان رو به جامعه وایسن، این کسایی که قراره بیان حرفشون تبدیل به حرف جامعه بشه، باید حرفشون حرف حزب کمونیست کارگری ایران باشه. اگر نه یک قرون ارزش نداره. به چه درد من میخوره که کادر کارگری بیاد بیرون حرف اتحاد سوسیالیستا رو بزنه؟ به چه درد کمونیسم کارگری میخوره؟ به چه درد کمونیسم کارگری میخوره که محسن حکیمی تبدیل به چهره رو به بیرون اعتراض کارگری بشه؟ به چه دردی میخوره؟ تعیون بخشیدن خوبه، منتها من که وکیل این نیستم که جریانات دیگه بیان بیرون بشون بگم بیاد بیرون شماها رهبر بشید خوبه. من اگه میخوام کسی رهبر بشه، میخوام کسی باشه که حرفش حرف کمونیست کارگریه، حرفش حرف حزب کمونیست کارگریه و به اعتبار منصور من حرفش حرف حزبه. انقدر باید ما قفل شده باشیم که حتی مثل کومله اون دوران اسم طولانی کومله هم نبرن، فقط حزب بگن حزب راست میگه. تعیون بخشیدنی که پشبندش تلاش در یا نگفتن این باشه که فعال کارگری، این پیشروان عملی باید بینششون، نگرششون و خودشون رو با حزب کمونیست کارگری تعریف بکنن، یک قرون ارزش نداره رفقا. فقط آب به آسیاب جریانات کارگریه که همین اتفاق هم افتاد. تو اول ماه مه، تو همون جلسه هیئت دبیران، تو ارزیابی اول ماهمه و کمیته کل کشور، این رفقا اومدن تهیج کردن سر اینکه ببینید بحثای تعیین بخشیدن اتفاق افتاد و خیلی از رهبرای کارگری اومدن میکروفون دست گرفتن حرف زدن، غافل از اینکه چه حرفی زدن. رفقا جریانات کارگری به اعتبار همین بحث نیمبند تعیین بخشیدن به رهبران عملی در زیر پای تشکیلات حزب تو داخل ایران زدن. بی خود نیست پلتفرم محسن حکیمی دست به دست تو محافل خودمون میگرده و امضا میشه. این بحث من تو هیئت دبیران و کمیته کل کشور گفتم، این دارن از ما نیرو میگیرن. گفتم یک سال داریم باد به بادبون جریان کارگر کارگری میکنیم، یک کلمه جریان کارگر کارگری رو نقد نکردیم، کارگریستا و خط پنجه‌ها رو نقد نکردیم و الان تعجب میکنید سر اینکه فعالین خودمون رفتن پلتفرم محسن حکیمی رو دست به دست میگردیم و امضا میکنن؟ که جواب رفیقی مثل علی جوادی این بود که رفیق برام شما سکتاریست نباشید، کارگر اگه تو خیابون باشه به هر حال به نفع حزب کمونیست کارگری ایران. رفقا این از برنامه یه دنیای بهتر سهل، از مانیفست کمونیست هم عقب‌تره. کارگر به اعتبار کارگر بودنش واسه من مهم نیست، کارگر به اعتبار اینکه سیاست کمونیست کارگری رو قبول بکنه واسه من مهمه، جا پیدا میکنه تو تصویر من، تو تصویر شما، تو تصویر منصور حکمت جا پیدا میکنه. عاشق کارگر دستان پینه بسته هیچ کی نیست تو این حس به غیر از اون چپ سنتی، به غیر از همون چپی که تمام تلاش اینه که تصویر ما رو به تصویر اتحاد سوسیالیستا نزدیک بکنه. اینکه کارگر صرفاً باید تو خیابون باشه به نفع ماست، این همون پشتبندش همون بحث شوراهاست. آخه این جریان پخمست رفقا، این جریان نمیتونه اساساً، قدرت این رو نداره، کالیبر این رو نداره، خیال این رو نداره که کسی رو دور حزب و سیاست کمونیست کارگری جمع بکنه. تو اول ماه امسال اتفاقاً بر اساس همون بحثی که تو با اشاره به همون بحثی که اول صحبتم گفتم، تصویری که رو فعالین ما از حزب کمونیست کارگری گرفتن فرقی با تصویر محسن حکیمی نداشت و همین خاطر رفتن پلتفرمش هم امضا کردن. چه فرقی باید بکنه؟ چه فرقی میکنه؟ صرف تعیین بخشیدن مایش این میشه. اگه کسی دست رو حزب نذاره، اگه کسی نگه که باید بینش این حزب کمونیست کارگری حاکم بشه به بینش فعالین ما، مگه تو از جنبش کارگری بیاین بیرون؟ مگه تو جنبش دانشجویی کم هستن دانشجوهایی که بلنگو دستشون میگیرن و مزخرفات جبهه دو و خرداد و علامه طباطبایی و جبهه متحد دانشجویی رو میگن؟ و اینا هم رهبران، تعیین بخشیدن به خودشون دیگه، اومدن جلو وایستادن مدعی هن. کار من کمیس کارگری اینه که رهبران رو هم افق خودم بکنم، هم رنگ خودم بکنم، همراه خودم بکنم با حزب کمیس کارگری ایران. رفقا 10 بار من با اسقر کریمی صحبت کردم، تو جلسات گفتم که این تو حداقل تو این اعلامیه‌های خبری که می‌نویسید بگید آخه بیاد به حزب بپیوندید، که بعدش هم آخر اعلامیه نمونه واضحش اعلامیه که رفیق اون شهر دانشور می‌نویسه، انقدر بی ویتامین و بی حال و بی خاصیت گفته میشه به حزب بپیوندید که جدا نگفتنش بهتر از گفتنشه. بعدش هم پشتبندش اینه که سوال بکنه خب حالا من چرا باید به حزب بپیوندم، جوابتون چیه؟ چه جوابی باید بدیم؟ چرا باید به حزب کنجکاویگری پیوست؟ چون حرفای خوب میزنه؟ چون محفل مطالعاتی خوبی داره؟ چون از لحاظ ایدئولوژیک تزکیه نفس کرده، انقلاب ایدئولوژیک کرده؟ این اون تصویر حزب سیاسی نیست که نادر میداد. رفاق گفتم بی خود نیست، اصول سازمانیمون گفتیم هر کس که خودش رو کمونیست میدونه و در اهداف اجتماعی حزب شریک میدونه میتونه عضو این حزب بشه. این یه تصویره. پراتیکی که این رفقا میکنن به اعتبار کل این وقایعی که تا الان اتفاق افتاده تصویر دیگه ایه. قطعنامه محسن حکیمی زیر پاش زده شد، نه به خاطر اینکه این رفقا بحث تعیین بخشیدن به فعالین جنبش کارگری رو داشتن، قطعنامه زیر پاش زده شد به خاطر این کوروش مدرسی به دادش رسید و متاسفانه دیرم به دادش رسید. دخالت کوروش با تقاضای اسد گلچینی بود که کاش زودتر این دخالت رو میکرد. یکی از سیاست هایی که مدام بهش اشاره میکنن این یادم مدام تکرار میشه که مردم باید از مبارزات همدیگر حمایت بکنن، انگار مردم خودشون به عقلشون نمیرسه باید حمایت بکنن. من به جزئیات سر اینا در رابطه جنبش جوانان تو جوانان کمونیست توضیح دادم، منتها وقتی که به حزب برمیگرده اون کسی که باید دست مردم رو تو دست هم دیگه بذاره و اون چیزی که مردم رو با هم متحد میکنه این نیست که آی مردم متحد بشید با هم دیگه، اینی که مردم افق مشترک داشته باشن و این افق رو حزب میده و وقتی که مردم افق مشترک پیدا کردن وقت باید تو حزب مشترک هم متشکل بشن. رفقا این از سناریوی چپ سنتی اساسا خارجه، نمیبیننش، جایی نداره واسه شون. مردم باید با همدیگه متحد بشن. فراخوان میدن که کارگرا برید از دانشجو نه اینو که نگفتن دانشجو برن از کارگرا حمایت بکنن، معلم‌ها برن از پرستارا حمایت بکنن. چرا باید این حزب جدی گرفت؟ چرا باید این حزب رو با این تبلیغات و با این سیاست جدی گرفت؟ نفس حمایت کردن خوبه، چیز بدی نیست حمایت کردن، منتها سوالی که جریان کمونیست کارگری در مقابل حمایت کنید این رفقا میذاره اینه که ظرف حمایت کردن چی؟ اگه میخوایم حمایت بکنیم باید در درجه اول بینش، نگرش و خط فعالین اصلی رو، همونایی که میگی تعیین پیدا بکنن رو، باید بینش و نگرش حزب کمونیست کارگری باشه. قدم دوم این که باید با ما متحد باشن، تو حزب باشن، حزب توده‌ای بزرگ باشه، اون وقت میتونم بگم مبارزه با هم دیگه متحد بشه. جواب این انتقادات و پرچم راستی این حزب هست بلند شد. نمونه دیگه سر 16 آذر بود که خود اصغر کریمی تو همین سمینار آخرش بهش اشاره میکنه. یک سر سوزن سر سازمان دادن این چیزا نیست، واسه اینکه تشکیلات واسه شون معنی نداره، نمیخوانش، مهم نیست واسه شون. دادن نشریات بی ویتامین و مدام تبلیغ کردن و گفتن اینکه مردم اعتراض کردن و غیره و غیره واسه شون کافیه. این کالیبری که اینا دارن 18 تیر به نظر من. رفقا این کذب محضه. اگه کسی تمام پخمهی بیخاصیتی درجه هزارم شدن حزب کمونیست کارگری ایران رو تحت رهبری این جریان چپ سنتی به حساب توازن قوا بذاره، این کلاهبرداری رفقا، من اسم دیگه روی نمیتونم بذارم. حزب کمونیست کارگری حزبی بوده که خودش موقعیت درست کرده، حزب کمونیست کارگری حزبی بوده که خودش موقعیت درست کرده و مهر خودش هم کوبیده. رفقا 16 آذر گذشته جلوی دانشگاه تهران درست به اندازه 18 تیر امسال پلیس ریخته بود، بالاخره راهشو پیدا کردیم که هیچ پلاکاردی اون وسط نباشه به غیر از پلاکاردهای حزب کمونیست کارگری ایران. نمیگم همون اتفاق میتونست 18 تیر بیفته، ولی آیا واقعا نمیتونستیم هیچ شرایطی رو درست بکنیم؟ تو تصویر این جریان انسان فعال، انسان فعالی که میتونه آینده رو تشکیل بده، میتونه شرایط رو تغییر بده، جایی از ارعاب نداره و به اعتبار اون حزبی نمیخوان اساسا که کار جدی بکنه. و به همین خاطر اساسا روی امکان سازی واسه اینکه خودت فرصت درست بکنی هم فکری نمی کنن. همش تقصیر شرایطه، همش توازن قواست. به فقط سر همین 18 تیر به اعتراف تمام نوشته ها و اسنادی که تو این دوره سر 18 تیر چاپ شد، من تنها کسی بودم که سعی کردم توهمات و سوالات فعالین اون تو ایران جواب بدم. رهبری حزب، رهبری رسمی این حزب، از اسد از اسخر کریمیش، من دوباره باید بگم من رفیق اسد گلچینی بودیم، میبخشید، به غیر از ما دو نفر هیچ احد و ناسی تو رهبری این حزب، نه حمید تقوایش، نه اونایی که سکان رهبری حزب دستشونه، تلاش نکردن جواب سوالات مردم رو بدن، تلاش نکردن که مرد موقعیت درست بکنن واسه حزب. و اگه ما به 18 تیر سال گذشته رجوع میکنیم، دقیقا به خاطر این تلاشه، این حقیره. اگه کسی فکر بکنه اگه ما اشاره میکنیم به 18 تیر سال گذشته فقط به خاطر اینه بگیم کوروش بد بود، حمید تقوایی خوب، کوروش خوب بود، حمید تقوایی بد بود، به خاطر اینکه میخوایم پراتیک کمونیسم کارگری تو سال گذشته با امسال نشون بدیم، بیاید خودتون قضاوت بکنید. سر 18 تیر تو جلسه رسمی هیئت دبیران رفیقمون علی جوادی که الان ظاهرا ما شدیم طرفدار سلطنت طلبه و ایشون سوسیالیستن، پیشنهاد این رو داد که شعار آزادی برابری سکولاریسم رو بدیم، مثل سال گذشته فقط آزادی برابری نباشه، که انقدر شور بودین که مخالفت رفیق مثل فاتح بهرامی روبرو شد. پیشنهاد این رو داد که تظاهرات مشترک با سلطنت طلبه و غیره بذاریم، که بازم با مخالفت همجنایی‌هاش روبرو شد. رسمن بهشون گفتن شرایط سیاسی رو لطفا از لس آنجلس نگیری. در حال رفقا نمیشه همه چیز رو به حساب توازن قوا گذاشت، و مشکل این رفقا اینه که توازن قوا رو عامل همه چیز میدونن. توازن قوایی که خودشون رو به عنوان بخشی از عنصری از اون توازن قوا حساب نمیکنن. تو نگرش این رفقا هست بکنیست کارگری هیچ جایگاهی تو تغییر این توازن قوا نداره، هیچ جایگاهی نداره. تصویر همون تصویره، مردم میان بیرون، تظاهرات میشه، قیام میشه، شورا درست میکنن، ما میریم میگیریم. همون بحث نادره که آخه به تو چه مردم تظاهرات میکنن یا نمیکنن، تو با تو مسئلت باید این باشه مردم رو با خود داشته باشی، تصویر مردم رو با خود داشته باشی. کالیبر این رو داری؟ نداره این حزب رفقا. من به تلویزیون 24 ساعته اشاره نمی کنم، چون به اندازه کافی فکر می کنم همه بهش اشاره کردم. فقط یه نکته سر تلویزیون بگم رفقا، تو یه جلسه هیئت دبیران من کل کارنامه که من سعی کردم به رفقا متوجه بشن خیلی دوستانه، که علارغم اینکه سازمان جهانان پول تهیه تلویزیون رو نداره، من تا بد نیست به ما رجوع بکنن. جوابی که علی جوادی به من داد این بود که شما اول باید برید خودتون رو ثابت بکنید تا من بتون بیان، تا مردم بیان باهاتون مصاحبه بکنن. شرم داره رفقا این. و حمید تقوای برگش گفت چی حکیم یاد میگه من مهمم، سازمان من مهمه. آقا فونکسیونای اجتماعی واسه این چپ جایی از ارعاب نداره، نمیفهمن این رو، نمیفهمن. اگه من میگم سازمان جوانان، منظورم شخص بهرام مدرسی نیست، منظورم بخشی از این تصویری که الان اتفاقا هر کسی با افتخار بلندش میکنه و میگه حزب کمونیست کارگری میخواد ببینید، برید اونجا رو نگاه کنید. این متاسفانه واسه این چپ سنتی جایی از ارعاب نداره. رفقا من به آخر بحثم رسیدم، منتها واسه اینکه چند دقیقه دیگه وقتتون رو میگیرم، تو ادامه این بحثم که گفتم تلاش تو حزب کمونیست کارگری ایران و بحث الان تو حزب کمونیست کارگری ایران، بحث بین و جدل بین جریان حکمتیست و کمونیست کارگری با چپ سنتی هستش، و پلتفرمی که من به همراه 20 تن دیگه از رفقای کمیته مرکزی امضا کردیم، اساسا حزب رو در مقابل یه سوال قرار دادیم. آیا حزب کمونیست کارگری ایران این تصویر تحمیل شده چپ سنتی رو به خودش قبول میکنه یا نه. این سوالی که ما میخوایم جوابش از پلنوم بگیریم، من شخصا میخوام از پلنوم بگیرم، و اگه اکثریت پلنوم کمیته مرکزی حزب این تصویری که الان تحمیل شده به این حزب به عنوان تصویر خودش قبول بکنه، به نظر منم جزو کسایی خواهم بود که راهم رو از این حزب جدا خواهم کرد و سعی خواهم کرد که به اصطلاح پراتیک کمونیسم کارگری و سیاست کمونیستی کارگری و افسانه منصور حکمت رو و اون انسان‌هایی که افسانه منصور حکمت رو کل اون شور و شوق و حال و کالیبر و تلاشی رو که آدم میخواد جلوی صف قرار بگیره، حکومت بکنه، زندگی مردم رو تغییر بده، به اسم خودش حکومت بکنه، من هیچ ترسی از این ندارم، به اسم حزب کمونیست کارگری ایران حکومت بکنه، به اسم مجید حسینی حکومت کنه، به اسم رحمان حسینزاده، کوروش مدرسی، اسد گلچینی، مظفر محمدی و تک تک رفقایی که تو سالیان سال پرچم منصور حکمت و پرچم حزب قدرت سیاسی رو در دست داشتن حکومت بکنه رو از کانال دیگه جلو خواهیم برد. من شکی تو این ندارم، هر اتفاقی بیفته این پرچم پایین نخواهد اومد و به اعتبار بودن این کادرهای کمونیست کارگری این پرچم بلندتر نگه داشته خواهد شد. من تو آخر صحبتم علاقه دارم که تو ادامه همین بحث وجود جریان چپ سنتی به صحبت‌های رفیقمون کوروش مدرسی مراجعتون بدم توی این پلنوم، بیشتر از چند دقیقه نیست، فکر کنم 10 دقیقه است که همون تو همون پلنوم هم تو همون بحث هم اتفاقا خیلی روشن بود جدلی که مقابل حزب کمونیست کارگری ایران قرار گرفته، جدل بین کمونیسم کارگری و چپ سنتی هستش. این به نظر من نفهمیدن صورت مسئله است. اگه کسی بیاد بگه دعوای امروز تو حزب کمونیست کارگری دعوای بین چپ و راست یا دعوای بین چیز دیگه هست، دعوا بین حکمتیستا و کمونیست کارگری با چپ سنتی هستش. سابقه شو من سعی کردم توضیح بدم تو چه موارد عملی خودشون نشون داده و من و واسه اختتامی بحثم توجهتون رو به این صحبت های کوروش جلب میکنم.
من راجع به شمای کلی که نادر از وضع حزب داد کاملا باش موافقم و فکر میکنم حزب پسرفت کرده، حزب فکر میکنم که تو عرصه سیاسی، تو عرصه سامان تشکیلاتی، تو عرصه انسجام تشکیلاتی، تو عرصه کادرها، همه اون نکاتی که نادر بهش اشاره کرد من فکر میکنم پسرفت کرده. منتها بحثی که اینجا میخواستم، نمیخوام اونا رو دوباره تکرار کنم، بحثی که اینجا میخواستم بیشتر روش صحبت بکنم راه بیرون رفتن از این وضعیته. تو دوره‌ای که گذشت، حالا تو بحث رهبری شاید دوباره بهش برگردیم، تو دوره‌ای که گذشت بحث زیادی راجع به رهبری حزب، بالای حزب مطرح شد و رفقای زیادی راجع به این مطلب اظهار نظر کردن و به درست همه فکر میکردن که راه بیرون یکی از ارکان بیرون رفتن از این وضعیت اینه که تکلیف رهبری حزب روشن کنه. منتها یه مجموعه بحثایی بود که من شخصا هیچ وقت زندگی نتونستم به یه بحث اینجوری نگاه کنم، به خصوص این دوره فکر میکردم که این بحث ها راه بیرون نداره، بحث هایی که بیایم خودمون رو درست کنیم، حکمتیست نیستیم، حکمتیست بشیم. که سوال من اینه اگه تو میدونی حکمتیست چیه خود چرا نیستی؟ حالا اون خود حکمت بگه شما حکمتیست نیستین یه بحثه، اینی که یکی دیگه بگه ما حکمتیست نیستیم مذهب میشه، برگردیم تزکیه نفس بکنیم کمونیست کارگری نیستیم، برگردیم تزکیه نفس بکنیم بشیم کمونیست کارگری، هی بعد ارجاع درونی نکردیم، به خودمون نچسبوندیم. من میدونم که افقی که نادر میذاره جلوی حزب با افقایی که بحث دارن متفاوته، هر کدوم از ما و هر آدمی به خصوص آدمای کادرای توی ظرفیتی که بالای حزب هستن بی برو برگرد، چه آگاه باشن چه آگاه نباشن، یه تصویری دارن، یه ویژنی دارن، یه تصویر بده، تصویری دارن از اینکه جامعه چجوریه، انقلاب چجوری میشه، چه نقشی رو قراره بازی کنه، چی مهم بر اساس چی اونی مهمه، چی غلطه، چی کمتر مهمه. من اگه فکر کنم که تصویری که دارم از آینده جامعه ایران آینده اینه که قرار اوضاع یه ذره شلوغ بشه، من فشار میارم، طبقه کارگر متشکل میشه، میاد میدون، حول طبقه کارگر من خودم طبقه کارگر خودشو متشکل میکنه، بعد خود خود میاد میدون، بعد جامعه پولاریزه میشه، بعد این اتفاق میفته. خب یه سناریو رو میذارم جلو. اگه فکر کن اگه اون بحثی که نادر به اسم حزب و جامعه مطرح کرده اون جلو باشه، یه تصویر دیگه میاد جلو. اگه فکر کنم که به ضرب ابزار تشکیلاتی اینجوری میشه، قاعدتا تصویرم از انقلاب اینه که ما میریم توده ها رو متشکل میکنیم، میاریم خورد خورد میاریم حول به اصطلاح حزب و عقایدش متشکلشون میکنیم، حولشون میدیم، میره جلو، اینطوری پیروز میشه. خب یه تصویر دیگه از هر کدوم از ما این تصویرها رو داریم و بر اساس اون تصویرات که تصمیم میگیریم چی مهمه چی مهم نیست. رهبری حزب صرف نظر از اون جنبه به اصطلاح پراکندگی ایناش که بعداً بهش میپردازم، رهبری حزب و هر کدوم از ما تک تک اون اولویتی رو میذاریم جلو خودمون که تو تصویرمون فکر میکنیم اون اولویت راه به جلو میبره. من قبول دارم که مشکل داریم، وقت نداریم، سنمون رفته بالا، سواد تئوریکمون پایینه، همه فاکتورهایی که رفقا بهش اشاره میکنن هست، منتها علارغم این یه آدم با همه این فاکتورها میتونه توی یه نقشی ظاهر بشه یا توی یه نقش دیگه ظاهر بشه. به قول یه وقتی نادر میگفت بچه شیر، بالاخره شبیه شیره دیگه، حالا بچه هست، کوچولوه، ضعیف، منتها به نظر منم اون چیزی که تعیین کننده هست اینه که اون ویژنی که داریم از آینده، اون ویژنی که داریم از اون اتفاقی که قراره تو ایران بیفته و اون نقشی که حزب، یک حزب میتونه تو تحولات یه جامعه بازی کنه، هر حزبی به من جمله به طور اخص حالا حزب کمونیست کارگری، به نظر من ما ویژن متفاوتی مفید داریم. بحث همین نیست بگم که انحراف داریم یا چیزه، پس به طور واقعی وقتی پیش خودمون میشینیم یه تصویرهای متفاوتی از آینده داریم. فکر میکنیم تو کردستان لون شخص دوباره پیشمرگی میاد، دوباره چیز میشه، مکانیزم در نجه مبارزه شهری تو وزن ما میاد، تو ذهن ما میاد پایین، اون جا رو نداره. به مثال دارم میزنم، فکر میکنید کارگرها اینجوری متشکل، فکر میکنید که اگه ما مثلا وزن رو مثالی براتون بزنم، فکر میکنید که ما اگه مثلا نیروی اصلیمونو بذاریم یا یکی از مؤلفه‌های خیلی مهممونو بذاریم سر دفاع از حقوق معوقه پرداخته، اینه که اهرمیه که حزب میبره جلو. اون که مهمه، باید کرد، منتها آیا اینه که طبقه کارگر رو به حزب وصل میکنه؟ چون ممکنه من فکر کنم که نه، طبقه کارگر توی تحول اجتماعی تو جامعه بر اساس قطبندی که تو جامعه هست، بر اساس سیلی که بار آن مرد به تودهی جامعه میره، به جای طبقه کارگر هم همراهش میره. ما فاکتورهای دیگه ای ممکنه این مهم بشه که خب فردا یه محله شورش بشه، اونه که یه قوت جامعه رو پولاریزه میکنه، تا اینکه فلان کارخونه مثلا با دولت در افتاده بهشون تیراندازی کردن یا نکردن. همه این انواع این فاکتورها هست. میگم که علت من وقتی برمیگردم نگاه میکنم، صرف نظر از فاکتورها میگم پراکندگی اینا، علت این که حزب ما یه جور دیگه عمل میکنه، جورای مختلف عمل میکنه، تشکیلات داری میکنه، اینه که ویژن ما، تصویر ما از آینده، روالی که قرار حزب نقشی که قرار حزب بازی کنه، اون اهرمی که میتونه تو جامعه به حرکت در بیاره، مطابق اون تصویره، یه تصویر سنتیه. من یه مثلا با یه سری زیادی بچه ها بحث کردم تو خلال مثلا جلسات مختلف یا دیدارهایی که داشتیم یا ملاقاتهایی که داشتیم، وقتی میشینی به حرفش، ته حرفش گوش میدی، به من نکته منفی نمیگم، تصویرش از این که چجوری انقلاب پیروز میشه و این حزب چجوری کجا باید بره، چه نقشی ایفا کنه، با تصویری که مثلا فرض کنید یکی مثل رضا مقدم داره فرق نمیکنه. جنبه منفی نمیگم، دو خرداد ایناشو بذارین کنار، اون جنبه راست چیزش، اینکه طبقه کارگر، اون المنت اکونومیسم، اون المنت به اصطلاح غیر واقعی که به نظر من تو مثلا ذهنش هست برای اینکه منتها فکر میکنه این حزب اون کار میتونه بکنه، این حزب اون نیروی که میتونه این کار بکنه، ایناش هست. منتها اون سناریویی که تو ذهنشه، اون تصویری، اون ویژن تو ذهنی که ذهنشه، یا اینکه با تبلیغات فقط میشه، همین که بریم هی مثلا فقط زمین اینکه اکسیون بکنیم، خودمون هی مطرح کنیم، نقش اینکه یه حزبی، یه استراکچر میخواد، سازمان میخواد، تو اون تئوری که نادر گفت رهبری و کادرها، یه کادرهای به اصطلاح سرخط متشکل، دستشون تو دست همه، هم خط روشن. اگه اینو بدونی، اون وقت فکر میکنی که خب روشن کردن، هم نظر کردن تئوریک، دیدن کادرها، متحد کردنشون، گذاشتن دستشون تو دست هم دیگه، کردنشون محور تشکیلات، اینا مهم میشه. اگه فکر فقط میخوام بگم که اشتباه، مشکل ندونسته های ما، مشکل ضعف های ما نیست، مشکل تصویرهای مختلفیه که داریم. و به نظر من متاسفانه باید گفت علی‌رغم چندین سالی که تنها کسی که اومده تصویر از خودش اول خر اول سر توضیح داده چنین تکیل هشتاد نادر بوده. یا من میخوام این حزب اون وقت این بهت مجال میده، بهت مجال میده که وقتی که داری مثلا کار داخلی میکنی، وقتی داری کار خارجی میکنی، همون کاری رو بکنی که نادر میکنه، برگردی بگی این هیچی نیست، این اون تصویره رو من دارم، میخوام برسم اونجا، این راهی که الان پیش گرفتم جواب نمیده، سرعت عوض کن. تنها کسی که اینجا میاد بگه هر نقشه ای رو تصویر میکنه، شیش ماه بعدش میاد بگه این نیست، بریم یه چیز دیگه، نادره. و تنها خودنماشون تصویرشه. و اگه قرار رهبری رو به وجود بیاریم که بتونه برگرده و اون نقش ظاهر بشه و این مشکلاتی که امروز و عقب نشینی هایی که امروز کردیم و جبران کنه، تصمیم کردن شرایطیه که بتونه همچین رهبری شکل بگیره. این هم با تزکیه نفس نمیشه، این با انتقاد به خود نمیشه، هیچ وقت نشه. این عرفانیه، راه به بیرون نداره، برگشتن برون به در خوده که سالها قبل ما اینو نقد کردیم که هیچ راهی به جز این که راه اثباتی جلوی جمع بذاری، راه به جایی نمیبره. بنابراین باید امکانی فراهم کرد که بتونه این تصویرها به هم نزدیک بشه، به طور واقعی ما جمع بشیم. دو هفته قول نادر بچه میدونین چجوری، دو هفته یه بار جمع بشیم، یه گپی بزنیم سر کارهایی که امروز هست، بعد هر کی بره خونهش میره تون تصویر خودش و اولویت های خودش و اونجوری کار میکنه و در نتیجه معذرت میخوام، این یاد داشته حواس منو پرت میکنه، در نتیجه برمیگرد بحثم اینه که ضامن یک اولش مهمترین شرط بیرون اومدن از این وضع و فائق اومدن به این وضع اینه که شرایطی رو فراهم کنیم که یه رهبری جمع متمرکز که امکان یکی کردن، امکان اصلا دیالوگ سر اون ویژن رو داشته باشه، امکان این باشه بشینه سرش حرف بزنه، سر چیزهای مختلف حرف بزنه و به تدریج یه تصویر واحد، یه افق واحد، یه آینده واحدی رو برای حزب تضمین کنه. به نظر من بدون این وجود نداره. در نتیجه حلقه اصلی اولویت‌های ما و مهمترین رکن اولویت‌های ما امروز این باید باشه که یک رهبری نشسته و من اضافه میکنم لااقل با یه هسته تمام وقت، چون نشسته باشه و روزی 12 ساعت هم بره سر کار زیاد نشسته، لااقل یه هسته تمام وقت این رهبری بتونه که جمع بشه، حرفشو بزنه، تصویرشو به هم نزدیک کنه. هیئت تحریریه نیست، رهبریه که تصمیم میگیره چه سیاستی بکنه و میره عملیش میکنه. ما مشکلی با تناقض بین کار اجرایی سیاسی نداشتیم، این فروبندی خیلی قدیمیه. تو اونجایی که من میفهمم سیستم این ما میگیم سیستم تئوریکی که ما داریم بحث میکنیم، پراتیک جزء لایتجزای سیاست گذاری، در نتیجه اون کسی که سیاست میذاره پراتیسیان اصلیشه. نمیگم خودش میره حتما مور پلاستیکی درست میکنه، ولی تضمین میکنه اجرا بشه و تضمین میبرتش. درست کردن یه همچین جمعی، درست کردن این آیا میشه یا نمیشه نمیدونم، ولی شرط اینه که جلو بریم و شرط اینه که این مشکلاتی که امروز هست رو پشت سر بذاریم و یه تکون جدی به خودمون بدیم و از این نه تنها از این به اصطلاح حضیزی که توش بودیم و رو نسبی هر نسبی بیاریم بیرون، بلکه بپریم بریم.
میکنیم.
دستور جلسه رو قبلا فرستاده بودیم برای
همه رفقات. صدای منو دارید الان؟ صدای من هستش؟ رفقا این بخشی که واسهتون پخش کردم صحبت کوروش در پلنوم 14 کمیته مرکزیه که همین الان رو سایت هم هستش، تاریخش سپتامبر 2001. این بحث رو به نظر من میشه همین امروز مقابل رفقا حمید تقوایی و علی جوادی و دیگران گذاشت. من فقط خواستم نشون بدم که درگیری که تو این حزب هست درگیری گذشته، جنگی که تو این حزب هست جنگ کهنه‌ایه و نقد و به اصطلاح دعوای من و فکر میکنم رفقای هم نظر من بحث از دفاع از منصور حکمت، دفاع از کمونیسم کارگری و نقد به روش‌ها و کل تصویریه که اون چپ سنتی بله تموم میکنم رفقاته اون چپ سنتی سعی میکنه الان به حزب کمونیست کارگری ایران تحمیل بکنه. همینطور که گفتم این صحبت ها رو همین الان هم میشه در مقابل این رفقا گذاشت، صحبت های سال 2001 کوروشه و فکر میکنم به اندازه کافی گویا بوده باشه. به هر حال من امیدوارم تونسته باشم شما رو با تصویری که خودم از مباحثات این دوره دارم شریک کرده باشم و امیدوارم به هر حال رفقایی که خودشون هم نظر من میدونن بیشتر هم نظر شده باشن و رفقایی که احتمالاً خودشون هم نظر من نمیدونن تو این جلسه حداقل امکانی بهشون داده باشم که بشینن فکر بکنن و سر مسائل اونجوری که هست به اظهار نظر رو تصمیم بگیرن. خیلی ممنون که وقتتون رو به من دادید و دیر وقت و واسه همتون آرزوی شب خوبی میکنم. مرسی.